على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. بعد از فتح انطاکیه به عنوان پایتخت استعماری روم شرقی میرسیم نوبت به فلسطین. مسلمان ها رفتن به طرف فلسطین که این شهر مهم رو بگیرن، ولی فلسطین در مسیرش خیلی شهرها هنوز وجود داره و امپراتور روم دست رو دست نمیشینه که مسلمان ها فلسطین رو هم بگیرن. به همین خاطر فرمانده ارشدشون به نام ارطبون با تا دست دار ارطبون رو میفرسته که جلو پیشروی مسلمان ها بگیرن. مسئول فتح فلسطین عمرو بن عاص هست و خالد بن الولید و ابو عبیده بعد از فتح انطاکیه سایر مناطق شام رو فتح کردن، با مردمش قرارداد بستن، کارشون رو تمام کردن در این مرحله و بعد ملحق شدن به عمرو بن عاص و رفتن به طرف فلسطین. از اون طرف فرمانده روم در چند تا شهر لشکر گذاشته بود، با عنوان کمین اونها رو جا داده بود در چند تا شهر که مسلمان‌ها به یه شهر حمله بکنن، اون سربازان از بقیه شهرها بیرون بیان از کمینشون و بریزن سر مسلمان‌ها، از پشت سر اونها حمله بکنن، که رمله، ایلیا، ایلیا اسم قدیمی قدسه، و غزه، قیصاریه، این شهرها بود که نزدیک هم بود و روم درش سپاه گذاشته بود. و خود فرمانده روم در جایی به نام اجنادین یه لشکری هم همراهش هست و آماده باش که مسلمان ها برسن تا به حساب مسلمان ها برسن. به همین خاطر عمرو بن عاص این وضعیت رو فهمید، این نقشه رو فهمید و فهمید که ارطبون چقدر مهارت جنگی داره. ارطبون اگر بشناسیم سوره روم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم، روم شکست خورد، روم مغلوب شد، روم شکست خورد. از چه کسی شکست خورد؟ از ایران. و ایران وقتی روم رو شکست داد چه کار کرد؟ این شهرها مال روم رو میگرفت، از دست روم در می آورد، سوریه، فلسطین، مصر، اینها رو ایران گرفت. اما و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، بعد از اینکه مقداری شکست خوردن روم، دوباره روم پیروز میشه. پیروز میشه یعنی چی؟ یعنی شهرهایی که ایران گرفته، امپراتوری ایران، دوباره روم پس میگیره شهرهای خودش و روم بار دیگه بر ایران پیروز شد بعد از شکستش و این شهرها رو از دست ایران پس گرفت به کمک همین فرمانده ارطبون. یعنی چقدر روم رو نجات داد اون زمان از دست امپراتوری ایران. الان همون امپراتوری جلو خالد ایستاده، پس کم شخصیتی نیست، خیلی مهارت جنگی بالایی داره. عمرو بن عاص نامه نوشت به عمر، این دیگه مثل شطرنجه ها، حالا از کدوم طرف حمله بکنه که محاصره نشه. نامه نوشت به عمر، خودش نتونست معما رو حل بکنه و عمر جوابش داد راه حلت اینه: از این شهرها، 4-5 تا شهر، 2 تا شهر بندریه، یعنی راه به دریا داره، 3 تا شهر راه به دریا نداره. اول تو باید اون شهرهایی که راه به دریا داره بگیری، که شهر غزه و قیصاریه این 2 تا بندری هستن، اول بعد این دوتا رو بگیری به هر قیمتی شده و الا هیچ کاری نمیتونی بکنی، راه پیروزی بران نیست. این دوتا که گرفتی، حالا برو به سر وقت اون 3 تا شهر. این دستور عمر بود. حالا یعنی مهارت عمر رو ببینیم، واقعا یه جاهایی خیلی ریسکش خیلی بالاست و احتمال شکستش خیلی بالاست و عمر همچین مهارت هایی داره. وقتی که حرفی میزنه، وقتی که نظری میده، دیگه اون نظر قاطعه. و این همون یکی از معانی محدثونه که پیامبر فرمود اگر کسی از امت من باشه که جز محدثون باشه، یکیش عمره. یعنی کسی که وقتی حرف زد، حرفش حرفه، انگار که الهام بهش شده. انگار داره از الهام صحبت میکنه. به همین خاطر ابتدا شهر قیصریه عمرو بن عاص معاویه بن ابو سفیان، معاویه بن ابو سفیان رو فرستاد به طرف قیصریه، و نفر دوم علقمه هم فرستاد به طرف غزه. خودش با لشکرش آماده باش که ارتبون جم نخوره. ارتبون حرکت کرد، لشکر عمرو بن عاص بیفته به جون ارتبون، و اون دو تا شهر دیگه یه لشکر کوچیک داخل خود شهره. معاویه رفت و قیصریه رو محاصره کرد، اونها هم از شهر بیرون اومدن، جنگیدن، شکست خوردن و معاویه تونست قیصریه رو بگیره. این رفت. دوم غزه بود که علقمه هم بعد از محاصره تونست شهر غزه رو هم بگیره و بالاخره این دوتا شهر بندری به دست مسلمان ها افتاد. اهمیتش میدونیم، چون وقتی که شهر کنار دریا باشه، بندرگاه داشته باشه، راحت لنج میره، مایحتاجش میاره، نیرو میاره، اسلحه میاره، و خیلی راحت از بیرون از شهرهای دیگه میتونن نیرو بریزن. هر در یک روز چند هزار نفر شهر پر از نیرو بشه، و به همین خاطر این دوتا وقتی که گرفتن، خطر همچی چیزهای دیگه کاملا از سرشون مرتفع شد. و الان قوه ارتبون تضعیف شده، دوتا شهر رفته از سه تا شهر. از اون طرف هم عمر داره مستمرا لشکر میفرسته، و وقتی که اون دوتا شهر تموم شد، عمرو بن عاص حرکت کرد به طرف ارتبون. ارتبونی که در اجنادین، همون منطقه فلسطین هست، اونجا منزل گرفته، و دوتا لشکر به هم رسیدن. ارتبون با 80,000 نفر و سفارایی کردن. بالاخره جنگ شروع شد و با مهارت تمام و شجاعانه مسلمان ها جنگیدن، و اون روز تا آخر شب مسلمان ها پیروز شدن، و ارتبون و لشکرش هر کی زنده مونده بود از اونجا فرار کردن، و ارتبون رفت به فلسطین. ارتبون رفت به فلسطین، هنوز قوش شکسته نشده، خودش و سربازان فراری در فلسطین پناهنده شدن. عمرو بن عاص باقی لشکر رو گرفت و حرکت کرد در مسیرش تا رسیدن به فلسطین. هر چه شهر در اطرافش بود رو گرفت، مثل رفح، نابلس، یافا، عموس، سبتیه. سبتیه شهری است که قبر پیامبر یحیی درشه. اینها رو گرفت و الان دیگه رسیده نوبت به فلسطین. شهر ایلیا یا فلسطین 3,000 سال قبل از میلاد مسیح بنا شده، یعنی شهر بسیار با قدمت تاریخی بالا، و اسحاق نبی درش بیت المقدس ساخته. دو تا فرزندان پیامبر یعقوب، اسحاق و اسماعیل، دو تا فرزندان پیامبر ابراهیم علیه السلام، دو تا فرزندان پیامبر ابراهیم، اسحاق و اسماعیل. اسماعیل با کمک پدرش کعبه رو ساخت و اسحاق بیت المقدس رو ساخت. بیت المقدس رو ساخت. دو تا مکان مقدس به حساب که وجود داره در جهان، که مهمترین مکان عبادی در جهان هست برای مسلمان های کعبه است، که بیت المقدس، که هر دو تا به دستان فرزندان پیامبر ابراهیم ساخته شده. و 1,000 سال قبل از میلاد، 1,000 سال قبل از میلاد، پیامبر داوود اونجا رو به عنوان پایتختش قرار داد. پیامبر داوود و سلیمان که پدر و پسر بودن و پادشاه بودن، هم پیامبر بودن هم پادشاه بودن، مرکزشون، پایتختشون بود باز شهر فلسطین. و در سال 635 که الان داریم میخونیم، فلسطین فتح میشه. و بعد در حالا تاریخچه مختصرش بگیم، در سال 1099 در جنگ‌های صلیبی، صلیبی‌ها میتونن بیت المقدس را از مسلمان‌ها پس بگیرن، یعنی دست مسلمانان خارج میشه. در سال 1187 توسط صلاح الدین ایوبی فلسطین دوباره میگیرن مسلمان‌ها، از مسیحیان و در جنگ جهانی اول در سال 1923 دیگه از دست مسلمان ها در میره. تا حالا میگیرن، پس میگیرن از مسلمان ها 1923، الان 2019، یعنی کمتر از 100 سال، 4 سال دیگه میشه 100 سال، 96 سالی که ما بیت المقدس نداریم، یعنی از دست مسلمان ها گرفتن، فقط 96 ساله. این هستن پیرمردایی که سنشون بالا باشه، یعنی 110 سال 120 سال یاد دارن، هم تو جنگ‌های جهانی رو یاد دارن و بیاد دارن عثمانی هایی که جنگیدن، در ایران هم جنگیدن، بودن در فلسطین جنگیدن عثمانی ها و دوران عثمانی ها رو بیاد دارن. عمرو بن عاص به طرف قدس رفت، محاصرش کرد و از اون طرف ارتبونی که داخل فلسطین بود فرار کرد. رفت به کجا؟ رفت به مصر با لشکرش. پس هنوز خطر وجود داره، ولی بالاخره فلسطین رو رها کرد و مسلمان ها وقتی فلسطین به طرف فلسطین اومدن، اسقف اعظمشون چون شهر مسیحی نشین هست فلسطین، وقتی که مسلمان ها فلسطین رو فتح کردن از دست مسیحی ها گرفتن. خیلی عجیبه که الان یهودی ها ادعا می کنن که شهر ماست و چرا شما گرفتید ما باید بگیریم، و الان وقتی که حساب یهودیان دارن مسلمان ها رو دارن نسل کشی میکنن و دارن میکشن مسلمان ها رو، رو اینه که این شهر ماست، در حالی که مسلمان ها هر بار که فلسطین گرفتن از دست مسیحی ها گرفتن، نه یهودی ها. یهودی گلان هستن یا صهیونیست میگن ادعا داره در فلسطین، این صهیونیست به دروغ داره میگه شهر ماست. و و مسیحیان فلسطین رو از یهودیان کی گرفته؟ یه چند سالی بعد از عیسی مسیح علیه السلام، یه چند سالی بعد از اون دیگه مسیحیان گرفتن از دست یهودیان، و دیگه همیشه دست مسیحیان بوده تا وقتی که مسلمان ها گرفتن. یهودیانی که الان ادعا میکنن تازه هم، یعنی این شهر دیگه مال اونها نیست، از دستشون دیر وقتی که در رفته. پس این یک دروغ تاریخیه، دقت بکنیم، دروغ تاریخیه که یهودیان میگن شهر ماست و مسلمان ها فلسطین رو از ما گرفتن. این دروغه، ما داریم تاریخ میخونیم دیگه. مسلمان ها از مسیحیان گرفتن و وقتی که مسلمان ها رسیدن به فلسطین، اسقف اعظم قشنگ یعنی رئیس مسیحیان فلسطین اومد به طرف مسلمان ها به نام سفرینوس و وارد مذاکره شد با عمرو بن عاص. گفت که ما مشکلی نداریم، نمیخوام بجنگیم، ما با شما صلح میکنیم. فلسطین با صلح گرفته شده نه با جنگ، و اما شرط داریم، ما شهر رو، کلید دروازه شهر رو دست شخص عمر میدیم، خودش بیاد خلیفه. عمرو بن عاص نامه نوشت به عمر که فلسطین تسلیم شده اما میخواد که تو بیای. عمرم حرکت کرد از مدینه، اومد به طرف فلسطین، خودش با غلامش اومد. حالا اینجوری که تاریخ میگه دو نفری، نه اومد جمعیتی رو با خودش بیاره، نیاز نبود، دو نفری حرکت کردن به طرف فلسطین، اونم حالا با وسیله روایت مشهور تاریخی این میگه که وسیله سوارشون یک دونه بوده، یکی برای دو نفر، طبیعی رسم و روزگار اون روز اینجور بوده، مقدار این سوار بشه اون پیاده و مقداری اون جا به جا بشن. و عمر با بردشت که می اومده با یک وسیله سواری، گاهی عمر سوار وسیله می شده گاه بردشت نوبتی. خب بردم انسانه که، عمر می فهمه، عمر که مؤمنه، درسته که برده هست ولی انسانه، حق انسانیت که سر جای خودش، بردگی یک چیزه و احترام و حق و حقوق انسان یک چیز دیگه. و وقتی که عمر رسید به اونجایی که باید با هم دیگه مذاکره بکنن در شهر جابیه، شهر جابیه خارج از فلسطینه، یعنی محل مذاکره رو تو فلسطین نذاشتن، تو شهر دیگه، که اگر با هم به توافق رسیدن کلید اونجا تحویلش بدن بعد عمر بیاد فلسطین. و وقتی که عمر با بردشت رسیدن به جابیه، حالا گفته میشه که نوبت بردشت بود که سوار وسیله بشه و مردم اومدن تون تون افسار رو گرفتن و گفتن عمر رو نمیشناختن، فکر کردن که اون کسی که سواره عمره. و بعد این غلام گفت که اون عمره، نوبت من بود، الان ما اینجا رسیدیم. که اونجا فهمیدن اون کسی که دو تا امپراتوری جهان رو یک جا همزمان به زانو در آورده اینه، با یه لباس ساده و اون عدالتی که خودش با بردش داره، با عدالت برخورد میکنه، با بردش. حالا همچه آدمی معلومه که با جهان هم انسان عدالت داره، و همچه شخصی دیگه دل دادن و فهمیدن که این شهر ما رو بهتر از ما میتونه مدیریت بکنه با این عدالت عمریش، و وارد مذاکره شدن و صلح نامه رو نوشتند و پای صلح نامه امضا کردند. که خلاصه یه متن صلح نامه ترجمهش میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. این عهدنامه ای است که بین بنده خدا عمر امیر المؤمنین با مردم ایلیا نوشته میشود. آنها در امان هستند، به خودشان، مریض و تندرستشان، اموالشان و کلیساهایشان و صلیبشان امان داده است. یعنی ما حق نداریم کلیساشون همین که گرفتیم بریم اولین کاری که بکنیم کلیساشون خراب بکنیم، نه، بریم صلیبشون رو بشکنیم، نه، به اینها امان دادیم. اینها آزادن که در کلیسای خودشون عبادت بکنند و دین خودشون رو ادامه بدن. کسی حق ندارد کلیسایشان را تخریب کند یا در آنها سکونت نماید، و نباید از کلیسا و جایگاه آنها چیزی کم شود. به صلیبی ها و اموال کلیسا زیان نرسد، به صلیب ها و اموال کلیسا آسیب نرسد. کلیسا مال داره، کلیسا مردم وقف میکنن، مثل که وقف مسجد میکنن مثلا، خب برای کلیسا هم خیلی وقف میکردن مردم، هر کس تابع کلیسا بوده دیگه. کلی پول و طلا و جواهرات داره کلیسا، گفته چی؟ اموال کلیسا در امانه. آنها به نسبت دینشان مختارن و حق دارن شعائر دینیشان را برگزار بکنن. درست شهر الان به دست مسلمان ها میفته، ولی نه که آنها ممنوع بشن دیگه، حق ندارن برن کلیسا یا شعائر دینشون انجام بدن. و در پذیرفتن اسلام مجبور نخواهد بود. اینها چیزای اساسی دین ماست، اینها اساسیات دین ماست، که هیچ وقت دین اسلام به زور کسی رو مسلمان نمی کنه، هیچ وقت به مقدسات دیگران توهین نمی کنه، نمی پذیره. دلیل خودش هم میاره که چرا اون بر باطله، اما به جنگ اونها نمیره اونها رو نابود بکنه. این جزو اصول دین ماست که پیامبر عمل کرده، عمر و همه صحابه. امروزه اگر کج فهمی حاصل شده که جنگیدن برای کشتن مثلا غیر مسلمان هاست، هر کس مسلمان نیست باید کشته بشود، این تحریفیه که در ذهن خیلی ها اتفاق افتاده، و الا هیچ جا همچی چیزی نه در قرآن داریم و نه پیامبر چیزی گفته و نه صحابه همچی کاری انجام دادن. مردم ایلیا مانند مدائن باید جزیه بدهن به دولت اسلام. رومیانی که در شهر قدس هستن آزادانه میتوانند به دیار خود برگردن. عرض کردیم که فلسطین محل استعماری روم هست، یعنی خیلی رومی ها داخل فلسطین ساکنن، اهل روم، اهل ترکیه، اهل اروپا داخل فلسطین ساکنن. تکلیف اینها چی میشه؟ بازم مشخص میکنه که اونها آزادن چه به دیار خودشون بر بگردن، و اگر خواستن که به دیار خودشون بروند تا وقتی که به محل امنی نرسیدن خودشون و اموالشون در امان هست. یعنی مسلمان ها اسکوردشون بشن که به راحتی از اون منطقه خارج بشن، برن به شهر خودشون. هیچ کس حق دست درازی به اونها نداره، و هر کس میخواهد میتواند در این شهر آزاد بماند و از همان حقوقی برخوردار میشود که سایر مردم برخوردارن. اگر اروپایی داخل فلسطین میخواد بشینه، حق و حقوقش مثل باقی مردمه و کاملا در این شهر آزاده. و خود مردم ایلیا، هر کس که میخواهد میتواند با رومیان برود، اینم آزاده، دوست نداره، شهر دست مسلمان ها افتاده، شما دیدن مسلمان ها ندارید، شما با دیدن این وضعیت خونتون به جوش میاد، اشکال نداره، برید، نمیتونید زندگی، فشارتون میاد، میتونید با مردم اروپا شهر رو ترک بکنید، برید به اروپا، آنجا ساکن بشید، باز هم آزادید و تا محل امنی نرسیدید اموال شما و جان شما در امان هست. و غیر از جزیه چیزی از مردم گرفته نمی شود مگر محصولات زراعتی که باید خراج آن را به حکومت اسلامی بپردازند. این خلاصه ای از پیمان صلح‌نامه بود که خیلی مهم است به عنوان یک صلح‌نامه تاریخی و بین اهل فلسطین و جبهه اسلام امضا شد. پای عهدنامه ابو عبیده به عنوان فرمانده کل مسلمین، خود عمر خلیفه مسلمین، عمر بن عاص، خالد بن الولید، عبدالرحمن بن عوف، معاویه بن ابو سفیان به عنوان ابر رجال ابر قدرت نظامی امضا کردن پای این عهدنامه و مردم ایلیا دیگه جشن گرفتن، خوشحالی میکردن که شهر ما اینجوری شد و به این شکل تمام شد. در حالی که همین مردم ایلیا چند سال قبل وقتی که ایران حمله کرد و شهرشون گرفت که خیلی چیزا رو نابود کرد، کلیسای قیامتشون رو نابود کرد، حالا میگیم کلیسای قیامت نابود کرد، اولین کاری که کرد کلیساهاشون رو منهدم کرد. قبل از اینکه ایران حمله بکنه باز هم جنگ های دیگه هم بوده، مثلا بخت و نصر مشهور پادشاه بابل، این دیگه خیلی قدیمی هست، خیلی قبل از اسلام. این حمله میکنه به فلسطین، شهر رو نابود میکنه، به کشتارگاه تبدیل میکنه. اونها کجا و این مسلمان ها کجا؟ به همین خاطر شادی کردن و جشن گرفتن که شهرمون به دست مسلمان ها افتاد، مسلمان هایی که ابرقدرتن در جهان، خیالشون از هر بابت راحته و همین مسلمان ها مکلفن از شهرشون و از جانشون دفاع بکنن. و بعد عمر از رفت به طرف فلسطین، از جابه رفت به طرف فلسطین، مردم به استقبالش رفتن، در شهر رو باز کردن، عمر با لباس ساده. و فردای اون روز عمر با بزرگترین اسقفشون سفرینوس با همدیگه رفتن داخل شهر گشت زنی بکنن و رفتن سر زدن به کلیسای قیامت که قبلا نابود کرده بودن، دوباره از نو ساختن کلیساشون. قیامت یعنی ایستادن، قیام کردن. و کلیسای قیامت یعنی همون جایی که عیسی مسیح علیه السلام به زعم خودشون، به زعم خود مسیحیان که وقتی اون عیسی مسیح رو کشتن کافرها، قبرش کردن و بعد از 3 روز از قبرش بلند شد رفت به آسمون. بلند شد قیامت، از قبرش در اومد و رفت به آسمون. به همین خاطر همون سر جای قبر عیسی کلیسا برای خودشون ساختن، گذاشتن کلیسای قیامت، محل بلند شدن عیسی. ما مسلمان ها میگیم قبل از اینکه عیسی رو بکشند رفت به آسمون. تفاوت اینجاست، آنها میگن کشت و زنده شد، ما میگیم نکشت و رفت به آسمون، عروج کرد. و بعد سر زدن به مسجد الاقصا که پیامبر سلیمان ساخته بود، به قبت و صخره، به محراب پیامبر داوود، جایی که پیامبر داوود عبادت خدا میکرد در محرابش با آن صدای دلنشین زیباش، رفتن به آنجا سر زدن، آثار هیکل سلیمان رو دیدن و بالاخره دیدنی های شهر رو گشتن. وقت نماز ظهر رسید و گفت اسقفشون که بریم در کلیسا نماز بخون، کلیسای قیامت. عمر گفت نه، من در کلیسای شما اگر اومدم نماز خوندم، فردا مسلمان ها ممکنه بعضی پیدا بشن بگن که اینجا خلیفه ما نماز خونده، مال ماست، و از شما بگیرن. پا در کلیسا برای نماز اونجا نماز نخون، یا دور نگری عمر، و در کنار کلیسا نماز خوند که همونجا محل نماز خوندن عمر. بعد از عمر مسجد ساختن، شد مسجد عمر. و 10 روز در اونجا موند، 10 روز، و بعد از 10 روز دیگه برگشت به مدینه. و بعد از فتح فلسطین دیگه نوبت میرسه، یعنی این منطقه، منطقه شام تمام شده، منطقه شام تمام شده، دیگه میمونه قاره آفریقا. هنوز از مسلمان ها کسی وارد قاره آفریقا نشده، ایران گرفته شد و خاکهای استعماری روم در منطقه شام که از سوریه و اردن و دمشق و اینها گرفته تا فلسطین، تا نقطه آخر که دیگه کم کم وارد از فلسطین وارد خاک آفریقا میشه، که الان فتح آفریقا و اسکندریه انشالله به جلسه بعد میذاریم. جلسه بعد انشالله میشه آخرین جلسه در مورد فتوحات اسلامی. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.